استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. اینم از تازه ترین های این ساعت. شمار از نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ضعف مدیریت نمیتواند 4 انتخابات را یکجا برگزار کند. در کنار این به شما میگوییم که کمیسیون چه میگوید. در مسائل جهان میشنوید که بعد از آن که روسیه بر کشتی‌های اوکراینی در سواحل بحیره سیاه تیراندازی کرد و 23 دریانورد آن را اسیر گرفت، کشورهای غربی حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
نشست دو روزه که ژنو در مورد افغانستان، اظهارات نهادهای نظارت انتخاباتی در مورد انتخابات آینده که ریاست جمهوری و اداره تحقیقات فضایی امریکا یک سفینه را در سطح مریخ پایین ساخت. تفصیل خبرها. قرار است رهبران افغانستان امروز خواهان حمایت مالی و سیاسی جهانیان در کنفرانس بین المللی ژنو شوند که در مورد افغانستان برگزار می شود. انتظار می رود رئیس جمهور غنی بحث‌های جلسه امروز را که در مورد بهبود سرمایه گذاری ها در سکتور خصوصی در افغانستان و بعض مسائل دیگر اقتصادی تمرکز خواهد داشت رهبری کند. همچنان قرار است در جلسه امروز روی مشکل مهاجرین افغان صحبت شود که گردانندگی این بحث ها را فیلیپو گراند رئیس اداره مهاجرین ملل متحد به دوش خواهد داشت. رهبری نشست دو روزه ژنو را که با شرکت نماینده های حدود 100 کشور و سازمان بین المللی دایر شده است، حکومت افغانستان و ملل متحد به دوش دارند. در این کنفرانس، استراتژی ها، کمک ها و پیشرفت ها در بخش های گوناگونه که افغانستان و جامعه که بین المللی در نشست بروکسل در سال 2016 رویش توافق کرده بودند، ارزیابی می شود. در کنفرانس بروکسل، بیش از 15 میلیارد دلار به افغانستان وعده کمک داده شده بود. اما در کنفرانس ژنو، کمک تازه به افغانستان اعلان نمی شود، بلکه روی پالیسی ها و آجندای تمرکز می شود که در نتیجهش افغانستان به حکومت داری خوب، صلح و رفاه دست یافته می تواند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این کشور برای شرکت در کنفرانس ژنو در این شهرند. برتانیا برای رسیدگی به وضعیت افراد آسیب دیده از خشکسالی در افغانستان 25 میلیون پوند کمک می کند. حکومت برتانیا با نشر اعلامیه در صفحه اینترنتی خود گفته است که پنی موردنت وزیر انکشاف بین المللی برتانیا دیروز اعلام کرد که این پول برای تدارک مواد خوراکی، خیمه و آب آشامیدنی برای کسانی است که در نتیجه خشکسالی شدید آسیب دیدند. خانم موردنت در حال از کمک های تازه کشورش با افغانستان سخن می زند که امروز و فردا یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در ژنو برگزار می شود که در آن روی مشکل خشکسالی در افغانستان نیز بحث های خواهد شد. شماری از نهادهای نظارت از انتخابات در افغانستان می گویند کمیسیون مستقل انتخابات به سبب ضعف در مدیریت نمی تواند 4 انتخابات آینده را همزمان دایر کند. کمیسیون انتخابات افغانستان در این حال گفته است که حکومت به این نهاد هدایت داده است که انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی ها و انتخابات ولایت غزنی را همزمان دایر کند. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که این کمیسیون برای تدبیر انتخابات ریاست جمهوری آمادگی کامل دارد، ولی نمیتواند بار انتخابات را به شکل همزمان دایر کند. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل دایر شود، ولی اخیراً گفته شد که احتمالاً این انتخابات برای مدت به تعویق می افتد. آل همچند خبری از جهان. یک مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا زندانی شده است. جورج پاپادوپولوس که مشاور پالیسی خارجی دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی سال 2016 بود، دیروز برای مدت 2 هفته زندانی شد. قاضی آخرین التماس وی برای آزاد ماندن را نیز رد کرد. این اولین دستیار مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ است که به ارتباط تحقیقات خاص درباره روابط مزنون ستاد انتخاباتی ترامپ و مسکو زندانی می شود. باور به این است که تماس های آقای پاپادوپولوس با روزها و ارتباطی های آنها هنگام مبارزات انتخاباتی باعث راه‌اندازی این تحقیقات شده است. و خبر آخر که ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا توانست که دیروز یک سفینه را پس از 6 سال موفقانه در سطح مریخ پایین سازد. پس از آن که کارمندان ناسا سیگنال های پایین شدن سفینه انسایت در سطح مریخ را دریافت کردند، با شور و هیجان شادمانی کردند. این سفینه بعد از چند دقیقه یک عکس از ماحول خود را به زمین فرستاد. سفینه انسایت بعد از طی کردن 301 میلیون مایل در 6 ماه به مریخ رسید. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که با ما هستید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. نماینده های افغانستان و جامعه بین المللی امروز و فردا در نشست ژنو اشتراک میکنند. جزئیات تا لحظات دیگر. در مسائل جهان میشنوید که پس از افزایش تنش میان مسکو و کیف بر سر بازداشت افسران نیروی بحری اوکراین، کشورهای غربی پشتیبانیشان را از اوکراین اعلام کردند. در کنار این روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را می‌شنوید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب پیش از همه، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، میپردازیم به این موضوع که شمار از نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ضعف مدیریت نمیتواند 4 انتخابات را یک جا برگزار کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید حکومت برایش گفته این کمیسیون باید انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولسوالی، ولایتی و انتخابات غزنی را یک جا برگزار کند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارد، اما این کمیسیون نمیتواند 4 انتخابات را همزمان برگزار کند. تفصیل بیشتر در این گزارش از فرشتن ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
شمار نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند به دلیل کوتاه بودن زمان، ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات، ناامنی‌ها و کمبود بودجه، این کمیسیون توانایی این را ندارد که 4 انتخابات را همزمان برگزار کند. یوسف رشید، رئیس جایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این یک بار سنگین و مسئولیت بزرگ بالای کمیسیون است که آن را عملی کردن نمی‌تواند.
برگزاری 4 انتخابات همزمان بالای کمیسیون انتخابات یک بار سنگین و یک مسئولیت بزرگ است. این کمیسیون انتخابات ولیسی جرگه را درست مدیریت کردن نتوانست و رهبری کمیسیون انتخابات در کارهایش کوتاه آمد و 4 انتخابات را همزمان برگزار کردن نمیتواند.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار می شود. اما حالا زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون می گوید حکومت از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی، ولایتی و انتخابات غزنی یکجا برگزار شود. آقای سادات در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای آنها گفته است که هر بار نمی تواند برای انتخابات بودجه بدهد و امنیت آن را تامین نماید.
حکومت هم پتیل داشید.
حکومت برای کمیسیون گفته است 4 انتخابات یکجا برگزار شود و حکومت هر بار برای انتخابات بودجه جداگانه داده نمیتواند و نه هم امنیت آن را تامین کرده میتواند. کمیسیون میتواند انتخابات ریاست جمهوری را در 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار کند، اما مشکل است که 4 انتخابات در 31 حمل مدیریت شود.
در این حال حبیب الرحمن ننگ رئیس بنیاد نظارت بر انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان میگوید این خواست حکومت منطقی نبوده و برگزاری همزمان 4 انتخابات شفافیت انتخابات را صدمه میرساند.
زمانی که انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی و ولایتی همزمان برگزار شود، حکومت میخواهد با این کار نشان بدهد که اشتراک مردم در انتخابات وسیع است، که این کار به صورت کامل شفافیت انتخابات را متضرر میسازد و کمیسیون هم نمیتواند که این انتخابات را به طور درست مدیریت کند.
قرار بود انتخابات شوراهای ولسوالی ها با انتخابات ولسی جرگه یکجا برگزار شود، اما به دلیل مشکلات امنیتی، نبود کاندیدان واجد شرایط و برخی مشکلات دیگر برگزاری این انتخابات به تعویق افتاد. این در حالی است که گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است تقویم انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده و در جریان هفته جاری اعلام می‌گردد. یک منبع معتبر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات غزنی همزمان برگزار می‌شود و ممکن تقویم آن فردا یا روز بعد اعلان گردد، اما هنوز هم روشن نیست که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و ولایتی چه زمانی برگزار می‌شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر هم خبرهای اقتصادی را خواهید شنید، اما اکنون میپردازیم به این موضوع که نماینده های افغانستان و جامعه بین المللی امروز و فردا در نشست ژنو اشتراک میکنند. آنها در این کنفرانس استراتژی ها، کمک ها و پیشرفت ها در بخش های گوناگون را ارزیابی میکنند که در نشست بین المللی بروکسل در سال 2016 روش توافق کرده بودند. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی های کامل برای اشتراک این کشور در نشست ژنو خبر داده است. ارگ میگوید که بسیاری از وعده هایی را که افغانستان در کنفرانس بروکسل در سال 2016 به جامعه جهانی سپرده بود، عملی کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از محمد هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی گزارش داده است که افغانستان حداقل 60% تعهداتش را به اجرا گذاشته است. به گفته آقای چخانسوری در نشست ژنو روی مبانی در برابر عملی شدن کامل این تعهدات بحث خواهد شد. رهبری این نشست را حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به دوش دارند. نشست ژنو فرصت برای افغانستان دانسته می شود تا یک استراتژی همه جانبه را به جامعه جهانی پیشکش کند. در این استراتژی مشخص خواهد شد که افغانستان از لحاظ اقتصادی چگونه و چه زمان روی پای خودش می ایستد. تعهدات در زمینه‌های دیگر همچون تقویت زنان و مبارزه علیه فساد اداری نیز در این استراتژی جا خواهند داشت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان دست آوردهایش را با اشتراک کننده های کنفرانس ژنو شریک خواهد ساخت و پیام نیز به آنها می دهد.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگر از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود و ما انتظار داریم که کشورهای کمک کننده در 5 سال آینده بیشتر در بخش بازاریابی و ضمانت های سرمایه گذاری با افغانستان همکاری کنند.
2024 سال اتکا به خود از لحاظ مالی برای افغانستان هدف تعیین شده است. انتظار می رود در کنفرانس دیگر در سال 2020 کمک های مالی تازه با افغانستان تعهد شود. در نشست اصلی فردای ژنو اشتراک کننده هایش یک اعلامیه را پخش خواهند کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امیدوار است که افغانستان بتواند جامعه جهانی را قناعت بدهد که در زمینه‌های اصلاحات، پروسه‌های دموکراتیک و امور انکشافی پیشرفت کرده و اعضای جامعه جهانی نیز به حمایتشان از افغانستان ادامه بدهند. با گفته یوناما، تفاوت کنفرانس ژنو با کنفرانس‌های توکیو و بروکسل در این است که در آنها با افغانستان میلیاردها دلار کمک اعلام شد، اما در کنفرانس ژنو کمک تازه با افغانستان اعلام نمی‌شود، بلکه روی پالیسی‌ها و استراتژی‌های تمرکز می‌شود که از اتکای افغانستان بالای کمک‌های جامعه بین‌المللی جلوگیری می‌کند. صلح، مبارزه علیه فساد اداری، حقوق بشر، تقویت زنان و امثال اینها در بیش از 10 جلسه فرعی که امروز و فردا در ژنو برگزار خواهد شد مورد بحث قرار می گیرد.
و اکنون هم چند خبر اقتصادی بشنوید، من زود برمی گردم.
وزارت زراعت و مالداری برنامه‌های احیای جنگلات مثمر مانند جلغوز سیاه و پسته را در برخی ولایات کشور آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این جنگلات بیشتر در ولایات پکتیا، پکتیکا، خوست و بدخشان احیا می‌شود. آقای رستمی می‌گوید با احیای این جنگلات حاصلات پسته و جلغوز کشور افزایش یافته و بالای وضعیت اقتصادی باغداران هم تاثیر مثبت به جا می‌گذارد. به گفته آقای رستمی در حال حاضر ساحه جنگلات افغانستان از 1.3 میلیون هکتار به 1.7 میلیون هکتار رسیده است. اتاق تجارت و صنایع ولایت قندهار میگوید صادرات انار در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. عبدالباقی مدیر عامل این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت تاکنون بیش از 41 هزار تن انار قندهار به کشورهای پاکستان، هندوستان و دبی صادر گردیده است. آقای باقی میگوید باغداران نیز در این ولایت از درک فروش انار عواید خوبی به دست آوردند. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 59 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 60 افغانی به فروش میرسد و افغانی در برابر برخی اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 86 افغانی 20 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 551 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پس از آنکه روسیه بر کشتی‌های اوکراینی در سواحل بحیره سیاه تیراندازی کرد و 23 دریانوردان را اسیر گرفت، کشورهای غربی اکنون حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند. آنان در سازمان ملل متحد و در اعلامیه‌های جداگانه این اقدام روسیه را نکوهش کردند. موضوع را سید سمی عباس کمی لحظه در استودیو دنبال کرده. عباس، خوش آمدین. کدام کشورها از اوکراین اعلام پشتیبانی کردند؟
سلام به شما و به شنونده های گرامی. به اقدام روسیه، ملل متحد و رهبران یک تعداد کشورهای دیگر در اعلامیه‌ای که شام دوشنبه نشر کردند، عکس العمل نشان داده و اقدام روسیه را تجاوز بر تمامیت ارضی اوکراین و تخطی از پیمان‌های بین‌المللی خوانده محکومش کردند. آنها از مسکو خواستند که دریانوردان اسیر اوکراینی را فوراً رها کنند. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو این اقدام یک تجاوز از جانب روسیه خوانده و از مسکو خواسته که به سرحدات تعیین شده بین المللی احترام بگذارد. معاون سفیر بریتانیا در ملل متحد این اقدام روسیه را تحت تنقید قرار داده و گفته که روسیه میخواهد با این اقدام قبضه خود بر منطقه اشغال شده کریمیا مستحکم‌تر بسازد. یک تعداد از کشورهای غربی در مورد این بحران نو بین مسکو و کیف اظهار نگرانی کردند. فدریکا موگرینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، اسیر شدن دریانوردان اوکراینی را از سوی روسیه غیر قابل قبول خوانده و خواهان رهایی فوری و دسترسی آنها به کمک‌های طبی شده. او از دو طرف خواسته که از خویشتنداری کار بگیرند.
روسیه دقیقاً به چه اقدام دست داده که سبب واکنش جدی از جانب کشورهای غربی و جامعه بین‌المللی شده؟
موضوع از قرار است که روز یکشنبه در سواحل بحیره سیاه مربوط به شبه جزیره کریمیا میشه، کشتی های روسی بر کشتی های اوکراینی فایر کرده و بعد در عملیات قوای کماندوی روسیه 6 سرباز بحری اوکراین زخمی شدند. در همین جریان روسیه 23 دریانورد اوکراینی را هم اسیر گرفته است. با این اقدام تشنج بین مسکو و کیف بیشتر شده. قبل از این پارلمان اوکراین مسوده پیشنهادی رئیس جمهوری کشور با اکثریت آرا تصویب نبود که طبق آن برای 30 روز در اوکراین حالت نظامی جاری میشه. 276 وکیل پارلمان به این مسوده رأی مثبت و 30 تن رأی منفی دادند. طبق قانون از 28 نوامبر یک تعداد قوای اوکراین منسجم میشن که در این اقدام تقویه دفاع هوایی، مبارزه با تلاش‌های استخباراتی خارجی و مبارزه با تلاش‌های تروریستی تقویه میشه. اقدام در مناطق انجام میشه که در نتیجه حملات احتمالی روسیه از همه بیشتر آسیب پذیرند.
روسیه در این مورد چه گفته و واکنش اوکراین و سخنان روسیه چی بوده تا کنون؟
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت تلفنی که با صدراعظم آلمان انگلا مرکل داشت امروز صبح در مورد اقدام اوکراین اظهار نگرانی کرده است. روسیه ادعا میکند کشتی های اوکراینی که تحت حمله قرار گرفته غیر قانونی با آبهای این کشور داخل شده بودند. پوتین اظهار امید کرده است که برلین برای آرام ساختن وضعیت اقدام کنه و از نفوذ خود بر اوکراین استفاده کنه. سفیر سرپرست روسیه در سازمان ملل متحد دیمیتری پولیانسکی ادعا میکنه که قوای بحری اوکراین یک عمل تحریک‌آمیز تجاوزگرانه را انجام داده. او کشورهای غربی و به گفته خودش دست نشانده آنها را در اوکراین محکوم کرده. او همچنان در مورد عواقب این اقدام به کشورهای غربی هشدار داده. اما اوکراین میگه که در این اقدام کدام سرحدی در این مناطق کدام سرحدی با روسیه نداره که از او گذشته باشه. حادثه در تنگنای کرخ رخ داده که در بحیره آزوز موقعیت داره. بر اساس یک موافقتنامه سال 2003 بین روسیه و اوکراین مالکیت این آبها بین روسیه و اوکراین مشترک است، اما مسکو میخواهد تسلط خود به ایافا مستحکم سازد. سفیر اوکراین در ملل متحد ولادیمیر یلچنکو در شورای امنیت اظهار داشت طبق قوانین بین المللی کریمیا و مناطق مربوط آن جزء قلمرو اوکراین است که توسط روسیه اشغال شده، پس در منطقه ای که حادثه رخ داده سرحد بین روسیه و اوکراین وجود ندارد.
تشکر از شما سیستمی عباس برای ارائه تازه ترین جزئیات در این مورد و بیشتر در این باره در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد هم در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اکنون بیایید نگاه بیندازیم بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل. فرشته ندا با شماست.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در مورد صلح افغانستان مطالبی را به نشر سپردند. روزنامه دنیا در یک مطلب نوشته است حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از تمام کشورها خواسته است تا از پروسه صلح این کشور حمایت کنند. در مطلب آمده است آقای کرزی این سخنان را در 32 کنفرانس بین المللی وحدت ملی در تهران بیان کرده است. نویسنده نوشته است آقای کرزی در این کنفرانس با اشاره به نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان و تلاش‌های آمریکا در این بخش گفته است حالا امیدواری ها برای صلح افغانستان بیشتر گردیده و وی امیدوار است که کشورهای اسلامی از آن حمایت کنند. روزنامه ویسا به نقل از برخی احزاب سیاسی در رابطه با صلح افغانستان نوشته است رئیس جمهور غنی به طرح‌های رهبران سیاسی در پیوند به صلح توجه نکرده است. در مطلب به نقل از محمد ناطقی رئیس کمیته مشترک احزاب و جریان‌های سیاسی نوشته شده است که در مورد این مسئله با رئیس جمهور صحبت شده تا در پیوند به صلح برد مشورتی ایجاد گردد و هیئت برای آن تعیین شود، اما به گفته وی چیزی که آنان خواستند تا کنون انجام نشده است. این کمیته روی مذاکرات صلح میان حکومت، طالبان و مسلح، احزاب سیاسی و جامعه مدنی تاکید کرده و گفته است که طالبان حاضر هستند تا با رهبران سیاسی صحبت کنند. در مطلب این هم نوشته شده که برخی مقامات پیشین حکومت هم خواستند تا در مذاکرات صلح با طالبان و مسلح رهبران سیاسی شامل شوند. روزنامه هیواد در یک مطلب نوشته است که از کنفرانس ژنو به خاطر صلح و ثبات افغانستان استفاده عظیمی صورت گیرد. در مطلب گفته شده که حکومت افغانستان در نشست بین المللی ژنو در مورد این کشور که به شمول مقامات 70 کشور و نماینده های 30 سازمان بین المللی اشتراک کرده است. نویسنده نوشته است در این نشست باید کشورهای جهان به خاطر خاتمه دادن به جنگ و تامین صلح دائمی در افغانستان از پروسه صلح این کشور حمایت کرده و همچنان به خاطر سرکوب تروریستان و در بخش فشار آوردن بالای کشورهای حامی تروریستان در کنار افغانستان قرار گیرند. اما روزنامه آرمان ملی در یک مطلبش با اشاره به نشر گزارش ها در رابطه با تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوشته است اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا آمدن صلح به تعویق بیفتد، این مسئله از یک سو فشارهای سیاسی بالای حکومت را بیشتر می‌سازد و از سوی دیگر مشروعیت آن نیز زیر سوال قرار می‌گیرد که نتیجه خوبی در پی ندارد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد هم جای دارد. با رادیو آزادی باشید. و تشکر از پیام ها و نظریات شما که به رادیو آزادی ارسال کردین.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام، من آقای نظر مجیب رحمان از ولایت المان به تماس قماندان بلوک توله اول کندکس لوای چا خلوردی 215 میوند. مدت 5 سال میشه آقای نظر که ما وظیفه میکنیم المان. همه قسم قماندان بلوک مانه یا دیگه هیچ کس قسم و نیست نه برای ما صرفه میانه یکی همه تا کلگی چه بخدا گرسایی چه خواستم دولت دی خیر ها مانده و کسی واسطه داران پیشرفت میکنه کسی واسطه نداره غریب سمیت قرار مانده دمی جای خود اما کده که دیگه 6 ماه میشه که وظیفه میکنه او قماندان تولایش از ما یعنی 5 سال میشه وظیفه کرده رسیم و موتا پسمان مونده یعنی قماندان تولایش رو نتیزه این مشکلات ما بود دیگه حساب پرسنل خیلی کم داریم یعنی پرسنل بیخی نداریم یعنی شکایت ما رو برسان خود بخفید.
سلام علیکم برادر آزاد، ما شکایت ما کلان شکایت از برادر علی که خود سالی را خودت کو میبینی از سال خود سالی را در بدر از مردم یا بولد بولد زمین داریم اصلا تخمی جراتی را میاره دولت میاره تجارت ها میفروشه میخزن میروه چی قسمت که کوت اینا بفروشه دامین زراعت اینا بفروشه چی رقم کله خورا ای حال شما ای کله خورا اول تا آخر آموخته کردیم ما چی وقت ما مردم آرام شه میدرس اینا چی وقت اگه از کله خورا ما آموخته شدیم که دامین اینا بوده بازار چرا بفروشه سالم خوشحالی باشه ما مردم تاکه ازده بشینیم گندم زراعت تخمینای ما میکاریم همین بلیاز خدا به مقام بالا برسن ایداسی خبا خورو ما مردم دیونه است مولایت شریفی ولسوالی گسپاند قریه قتمه است برادر یان بازار سه هر روز بوده میفروشه خدا حافظ ناصر شما.
پیام شما نظر شماست.
بازم تشکر از پیام های شما. میتونین به این شماره زنگ بزنین و پیام های صوتی بیشتر بگذارین. 07084620. اکنون بشنویم که ویروس HIV که بیماری ایدز را به بار می آره از ویروس های مرگبار و خطرناک جهان به شمار میره. معالجه ایدز در بسیاری از کشورهای عقب مانده خیلی زمانگیر است، اما بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته افراد مبتلا به ایدز تا چندین دهه به صورت عادی زندگی کرده میتونند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اگر در دهه 90 میلادی به کسی گفته می شد که HIV مثبت دارد یا به ایدز مبتلا است، معالجش ناممکن به نظر می رسید. اما امروز چنین نیست. با شیوه ART یا تقویت عمومی بدن در برابر ویروس HIV، بیمار می تواند پس از مبتلا شدن به ایدز از 30 تا 60 سال زندگی کند. در دنمارک تحقیق صورت گرفته که در آن نتیجه گیری شده است اگر فرد مبتلا به ایدز جوان باشد تا 35 سال با وسیله معالجه زندگی کرده می تواند. در امریکا و کانادا گفته شده که اگر فرد مبتلا به ایدز 20 ساله باشد می تواند تا 58 سال دیگر عمر کند، یعنی با وسیله ادویه و معالجه 78 ساله شده می تواند. در حال حاضر نزدیک به 37 میلیون تن در تمامی جهان با ویروس HIV ایدز زندگی می کنند. تنها در سال 2017 میلادی در نتیجه این بیماری 940 هزار تن در سرتاسر جهان جان دادند. بیشتر آنها شهروندان افریقا بودند. دانشمندان از سالها به این سو در تلاش کشف واکسین برای بیماری ایدز هستند که تا هنوز تلاش های آنها به نتیجه نرسیده، اما درمان این بیماری در یک سطح خیلی بالا موفق بوده است.
با تشکر از همراهی شما تا این دم با رادیو آزادی، اکنون 1:30 به وقت کابل